با برنامه های رادیو گفتگو در ادامه برنامه های امروز 7:30 است. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برای ما رقابت‌های چین و آمریکا برای خروج نظامی آمریکا از خلیج فارس هست. همکارانم در اتاق فرمان یک بخشی را آماده کردند. بشنویم و به استودیو برگردیم.
همزمان با افول قدرت آمریکا در نظام بین الملل، سایر کشورهای جهان در حال قدرتگیری و نقش‌آفرینی در نظم جدید بین المللند. در این بین، جمهوری خلق چین با اتکا به پیشرفت روزافزون خود در عرصه اقتصادی، مجموعه رقابت‌های استراتژیک را با ایران در عرصه بین الملل آغاز نموده است. از همین روی، آمریکا به عنوان قدرتی برتر در جهان که روز به روز به زوال می‌خزد، نسبت به چین حساسیت ویژه داشته و تلاش خود را برای کنترل آن نموده است. تمرکز آمریکا بر آسیای شرقی باعث شده است نه تنها در غرب آسیا، بلکه در سایر نقاط جهان از جمله شرق اروپا نیز توان کنشگری ایالات متحده تقلیل پیدا نماید. این وضعیت تا آنجا تعمیق یافته که آمریکا برای کنترل بیشتر بر چین از توان کافی برخوردار نبوده و مجبور است به حضور خود در خلیج فارس نیز پایان دهد. در این برنامه با بررسی این موضوع در پی پاسخ به این پرسش ها خواهیم بود که وضعیت رقابت کنونی بین آمریکا و چین در چه سطحی است و تأثیر این رقابت در منطقه غرب آسیا و خارج شدن آمریکا از منطقه چگونه قابل ارزیابی است. خارج شدن آمریکا از غرب آسیا چه برآورد استراتژیکی برای منافع جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوست و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما عزیزان میتونید از این دو پل ارتباطی استفاده کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه ما در میون بگذارید. همچنین میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو رو به صورت زنده بشنوید و البته از آرشیو برنامه ها هم استفاده کنید. همینطور که گفتم با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما رقابت چین و آمریکا برای خروج نظامی آمریکا از در واقع خلیج فارس هست. اینجا در برنامه میخوایم درباره رقابت‌های بین آمریکا و چین صحبت بکنیم، آثار جهانی در واقع افول آمریکا رو بررسی بکنیم و به تبع اون قدرتگیری چین رو در نظام بین‌الملل بررسی بکنیم و البته مهمتر از همه این که فرصت‌های فراروی سیاست خارجی ایران رو در قبال این رقابت بزرگی که پدید آمده بررسی بکنیم و نقش ایران رو هم مورد توجه قرار بدیم. اینجا در استودیو آقای دکتر فتح‌الله کلانتری حضور دارن، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت کارشناسان و مجریان محترم برنامه و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. تبریک عرض میکنم ایام خجسته و میمون ماه شعبان که مدخل ورود به ماه مبارک رمضان است.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، موضوع برنامه رو در واقع مطرح کردیم. شما فکر میکنید که سطح رقابت آمریکا و چین در نظام بین الملل در حال حاضر چطور داره پیش میره؟ چه چیزی رو فراروی اون میبینید؟ این تصویری که در واقع مقابل ما قرار داره به چه شکل هستش؟
ببینید، اگر ما بخوایم جهان رو بر اساس قدرت تقسیم بکنیم، ما 5 دسته تقسیم بندی قدرت داریم. یکی کشورهایی که هستن که ابرقدرت جهانی هستن، که در حال حاضر میگن آمریکا ابرقدرت است، که من حالا اعتقاد ندارم، چون در حال نزول هست دلیلش هم میگن. دسته دوم کشورهایی هستن که جزء کشورهای قدرت‌های بزرگ هستن، مثل چین، هند. دسته سوم ابرقدرت‌های منطقه‌ای هستن. دسته چهارم قدرت‌های منطقه‌ای و دسته پنجم قدرت‌های ملی. در این تقسیم بندی فعلا آمریکا در دسته اول، اول قدرت جهانی قرار داره، و چین در دسته دوم، در واقع قدرت بزرگ منطقه‌ای محسوب میشه. اما اون چیزی که مهم است که این است که در یک پیش تاریخی قرار داریم، و در این پیش تاریخی که همواره مقام معظم رهبری در موردش فرمایشات و بیانات زیادی داشتن، و اون پیش تاریخی بیانگر این است که در واقع مدل تقسیم بندی قدرت کشورها به هم پاشیده و آمریکا داره از ابرقدرت جهانی میاد به سمت قدرت منطقه‌ای، به سمت قدرت بزرگ، و چین از قدرت بزرگ داره میره به سمت ابرقدرت جهانی. یعنی یک در واقع حرکت پارادوکس یا متضاد بین قدرت آمریکا و چین است، به این معنی که آمریکا در حال کاهش قدرت، نزول قدرت،
بله،
و چین در حال صعود به بالا و به ابرقدرت.
این در واقع داره جای آمریکا رو میگیره.
داره جای آمریکا رو میگیره، در مسیره، ولی فعلا نگرفته، اما در این مسیر قرار گرفته، و شاید تا 20 سال آینده، 30 سال آینده حد اکثر این اتفاق بیفته. بنابراین این وضعیت آمریکا و چین هست از نظر ساختار قدرت که در چه سطحی هستن. خب آمریکایی‌ها از این قصه ناراحتن، لذا از تقریبا سال 2010 آمریکایی‌ها متوجه این قضیه شدن که قدرت چین رو به افزایشه و قدرت آمریکا رو به افول. این همین هژمونی هم که کاهش هژمونی آمریکا که خیلی باب شده و مطرح در همین راستاست که قدرت آمریکا واقعا در حال کاهش.
آقای دکتر، همینجا یه بحثی رو باز بکنیم، چرا قدرت آمریکا رو به کاهشه؟ بله. برای این هژمون چه اتفاقی افتاده؟
آمریکا خب زیاد این کاهش هژمونیش یک منشأ داخلی داره، یک بی‌اعتمادی در داخل نسبت به رؤسای جمهور آمریکا ایجاد شد. اگر یک ورقی بزنیم مثلا از بوش پسر، خب بوش پسر 3 جنگ رو با آمریکا تحمیل کرد، خب اقتصاد آمریکا رو مستعصل و فشل کرد. این جنگ خب مستعصل است، بیشترین جنگ اقتصاد میخواد، اقتصاد دفاعی میخواد. خب بعد از اون هم آقای اوباما بود، بعد آقای ترامپ بود، اینا مدام از 2001 یعنی 21 سال آمریکا رو در منطقه درگیر جنگ کردن. خب این فشارش رو کی میاد؟ رو مردم میاد.
یعنی شما میفرمایید بخش زیادی از این افول قدرت به دلیل سیاست خارجی اشتباه،
بله، سیاست های خارجی اشتباه آمریکا و اتخاذ دکترین های نظامی غلط آمریکا در منطقه غرب آسیا باعث شده که در واقع قدرت اقتصادی آمریکا را کاهش بده. خود ترامپ اعتراف کرد، گفت ما 7 تریلیون دلار هزینه کردیم در طول 20 سال گذشته در سوریه، عراق، افغانستان. خب این یک دلیلیه. پس سیاست های جنگ طلبانه و دکترین های نظامی اشتباه و سیاست های خارجی اشتباه دستگاه دیپلماسی آمریکا باعث یکی از دلایل کاهش هژمونی آمریکا در سطح
جهانی. یک شکاف دولت و ملتی در ایالات متحده پدید آمده.
بله دقیقه.
به جهت اینکه هزینه هایی که به دلیل همین اتخاذ سیاست های غلط در سیاست خارج، بخش سیاست خارجی خودشون، اعتماد مردم رو از دست داده.
اعتماد مردم از دست داده، هزینه مردم رو برده بالا، پولی که باید صرف بهداشت مردم بشه، خدمات مردم بشه، صرف جنگ شده.
در مناطق مختلف که اصلا رفتی هم به آمریکا نداره.
و هیچ آورده ای هم نداشته. یعنی اگر آورده می داشت قاعدتا نباید از افغانستان می رفت بیرون، نباید از عراق، بدون هیچ آورده رفت بیرون که حالا
بله.
اگه بس شد بشه شد. این در در حوزه خود منطقه اروپا کشورهای اروپایی با آمریکا بی‌اعتماد شدن، ناتو خیلی ضعیف شده،
یعنی اینجا یه شکافی هم بین آمریکا و اروپا شده
و اروپا ایجاد شده، یک شکاف بین دولت ملت، یک شکاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو. ببینید ناتو الان از ناتو یک پوسته مونده، اگر ناتو ناتو می بود نباید روسیه به اوکراین حمله میکرد، یعنی اگر واقعا این ناتو همون ناتویی بود که با اون دستورالعمل و با اون سیاستی که تشکیل شد قاعدتا نباید اسرائیل روسیه به اوکراین حمله میکرد، گرچه اوکراین عضو ناتو نیست، اما به هر حال حامی سرسخت اوکراین بود. ناتو از هم پاشیده شده، بارها ترامپ مدعی بود که کشورهای اروپایی باید بودجه ناتو را افزایش بدن که نمیدادن و نقطه عطفش همین بحث برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود که این هم یک پس دلیل دومش هم میتونه در واقع شکاف و اختلاف بین آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا باشه. دلیل بعدیش هم بی‌اعتمادی دولت‌های منطقه‌ای نسبت به آمریکا. شما ببینید روسیه به آمریکا اعتماد نداره، خود چین به آمریکا اعتماد نداره، خود عربستان هم که حتی الان در منطقه میتونیم بگیم که یکی از کشورهای مهم منطقه است که با آمریکا روابط راهبردی داره اما با آمریکا اعتماد نداره، و بخصوص این قضیه اوکراین که بالاخره تنها اوکراین نبود. شما ببینید آمریکا این که میگم آمریکا بی اعتمادی ایجاد کرده برای خودش در سطح منطقه و در سطح جهان، این بی اعتمادی رو در لیبی نشون داد که وقتی که به بهانه اینکه سلاحای کشتار جمعی در لیبی هست ورود کرد و کشتار کرد مردم رو، رئیس جمهور لیبی رو برکنار کرد، این بی‌اعتمادی رو در عراق نشون داد، این بی‌اعتمادی رو در افغانستان، همین دو بار در افغانستان، یک بار وقتی که 2001 به در واقع طالبان القاعده حمله کرد و یک بار هم همین الان اشرف غنی خیلی راحتی حمایتی ازش نکرد، و آخرین موردش هم همین در اوکراین دیدید هیچ حمایتی از اوکراین
نکرد، لطمه بعدی زد به تصویر آمریکا.
بله بله هیچ حمایتی از اوکراین نکرد. بنابراین اینها در واقع فکت ها و حقایق و دلایلی هستند که در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی بیانگر کاهش هژمونی آمریکا در منطقه است.
البته به نظرم از خاورمیانه خیلی زود نگذریم. خروج آمریکا از خاورمیانه هم بالاخره بحث بسیار بسیار مهمی است. چرا آمریکا الان مجبور از خاورمیانه بره؟
آمریکا
اینجا که جای پاش بود، خیلی بله. از کشورهای خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم در واقع جای پای آمریکا بودن.
البته بگیم غرب آسیا، چون حضرت آقا تاکید دارن
غرب آسیا. بله
آمریکا خب مستظری از 2001 دیگه حضورش رو، قبلا هم بود متأ 2001 دیگه رسمی و علنی و با آغاز جنگ اول در واقع جنگ علیه افغانستان ورودش رو در منطقه غرب آسیا تثبیت کرد و مدام این حضورش رو توسعه میداد. بعدش هم جنگ دوم خلیج فارس، بعدش هم جنگ‌های نیابتی با در سوریه و عراق و همینجور تا آخرین مرحله‌ای که از افغانستان در واقع اواخر 2021 از افغانستان خارج شد. خب آیا خارج شده به آمریکا؟ ببین ما یک نگاهی به تحولات منطقه‌ای بکنیم. من معتقدم آمریکا هیچ دستاوردی در منطقه غرب آسیا نداشت. اینی قبول دارم که دستاوردی نداشت، 20 سال هزینه کرد بدون دستاورد رفت بیرون. اما اینی که بگیم آمریکا شکست مفتزهانه خورد، این یه مقداری جای تأمل داره، جای بررسی بیشتری داره. چرا آمریکا از غرب آسیا رفت بیرون؟ باید ما تمام پازل ها و موارد رو کنار هم ببینیم. ببینید آمریکا همینجور بدون برنامه نرفت بیرون. آمریکا از زمان در واقع اوباما سیاستش رو نسبت به چین از سیاست تعامل به سیاست مهار چین تغییر داد. یعنی دقیقاً استراتژی و راهبرد تعامل با چین رو گذاشتن کنار، وارد در واقع مهار چین شدن که در دوره ترامپ تشدید پیدا کرد و حتی الانم آقای بایدن اعتقاد داره علاوه بر مهار باید رقابت شدیدن با چین کرد. یعنی یک بنابراین یک اجماعی چه در بین جمهوری خواه چه در بین دموکرات ها در آمریکا وجود دارد، فارغ از اینکه رئیس جمهورش کی باشد، که این اجماع این است در مقابل چین، این است که چین باید مهار بشود. از سال 2010 که من اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا رو مطالعه می‌کردم، همون در واقع سکیوریتی نشنالشون، سه تا استراتژی در مورد چین دیدم. یک استراتژی این بود که یک بار اینها ایران را تهدید اول محسوب میکردن روس تهدیدی، دوم و چین سوم. سند استراتژی امنیت ملی دوم که چاپ شد اگه اشتباه نکنم 2015 بود، روس رو اول دید، چین دوم، ایران سوم. آخرین سند استراتژی که الان منتشر شده چین رو تهدید اول خودش تعریف کرده. چین تهدید اول، روسیه تهدید دوم، جمهوری اسلامی ایران تهدید سوم. خب آمد دید الان طبق این سند چین تهدید اولشه. خب آمد از اون برم تمام انرژی آمریکا در منطقه غرب آسیا گسترش پیدا کرده و حضور داره.
درسته. خب
چین که تهدید اولشه، قاعدتاً باید این انرژی رو انتقال بده در تقابل با چین. خب آمد در منطقه یک کمربند ناامنی رو در اطراف ایران ایجاد کرد. آمد در شرق ایران طالبان ایجاد کرد. طالبان به یک وضعیتی در آمده عملاً خلع استعداد شده. نه توان دولت داری داره، نه دیگه به خودش اجازه میده کارهای تروریستی انجام بده. درسته. چون قرار دولت بشه دیگه.
دیگه دولت شد.
دیگه به قرار دولت بشه و لذا نمیتونه دیگه کارهای خارج از عرف انجام بده. پس این خلع سلاح کرد. نه دولت، نه تروریسم.
درست.
این از شرق ایران. اومد در شمال ایران و شمال غرب ما اون قضیه آذربایجان و ارمنستان رو اندازی کرد.
یه فتنه بزرگی.
یک فتنه بزرگی. در غرب ایران بحث اقلیم و حضور رژیم صهیونیستی رو که اون همایش صلح رو در اقلیم انجام دادن با حضور رژیم صهیونیستی. در جنوب ایران بحث یمن و عربستان و ائتلاف سعودی علیه ایران و امارات و این داستان رو. پس بنابراین یک کمربند ناامنی در دور تا دور ایران یک رینگ ناامنی ایجاد کرد. اما ناموفق بود. با تدابیر و با رهنمودای مقام معظم رهبری، با تلاش مسئولین نظامی، مسئولین سیاسی، تمام این فتنه های آمریکا برملا شد و عرضم به حضور شما خونسا شد.
درست.
ولی یک کمربند ناامنی ایجاد کرد. از اون ورم اومد، خب این یکی از تهدیداش رو ایران به این صورت درگیر کرد.
درست.
این در حوزه ناامنی، در حوزه سیاسی هم ایران درگیر وین و
پرنده
هسته‌ای کرد. یعنی ایران رو در واقع تمام تلاش آمریکا این بود که ایران چون رفته به سمت شامات به دریای مدیترانه رسانده.
درست.
ایران رو در درون مرزهاش مهار بکنه و ایران رو از مدیترانه و در واقع شامات بیاره به سمت شرق.
درسته.
شرق خودش یعنی مثلا افغانستان.
بله.
یعنی در واقع به دنبال استراتژی مهار ایران در درون مرزهاش.
درسته.
من این اسمش رو گذاشتم که میگم ناموفق بود.
بله.
ولی این استراتژیش، این از ایران. خب تهدید دومش کی بود؟ روسیه.
بله.
اومد روسیه رو با کی درگیر کرد؟ با اوکراین.
بله.
روسیه و اوکراین رو با هم درگیر کرد. بنابراین دو تهدید اصلیش رو در منطقه به این صورت درگیر کرد.
مشغول.
بله. خب انرژیشو جمع کرد برد در مقابل تهدید اصلیش چین.
درسته.
رفت در مقابل چین.
اونی که توی سند خودش
که سندش هم تهدید
اول بود.
تهدید اولش. بنابراین این یک برنامه است. گرچه این برنامه من مطمئنم ناموفق خواهد بود. در کوتاه مدت شاید جواب داد. ولی در میان مدت و بلند مدت این برنامه آمریکا حتما منجر به شکست خواهد شد. چین مهار نمی شود. جمهوری همونطور که جمهوری اسلامی ایران مهار نشد. مگه تونست ما را در درون مرزهای خودمون مهار کنه؟ نتونست. بنابراین یکی از دلایل اصلی که آمریکا از منطقه غرب آسیا در واقع رفت، نه اینکه بعضیا میگن که آمریکا اولویت اولش خلیج فارس نیست، نه، اولویت اولش کماکان خلیج فارسه.
بله.
منتها شکل حضورش رو در خلیج فارس تغییر داد، مهندسی کرد، مدیریتش رو مهندسی کرد و انرژیش رو منتقل کرد به دریای جنوبی چین و برای مهار چین، چون طبق سند استراتژی امنیت ملی تهدید اولشه.
درسته.
پس این که ما بگیم آمریکا خلیج فارس اولویت اولش نیست، این حرف درستی نیست. آمریکا نیست، حرف درستی نیست. آمریکا کماکان خلیج فارس اولویت اولشه تا نفت هست، مگه اینکه نفت نباشه. اما اینی که چرا رفت اونجا، دلیلش در همون سند هست که بله. چرا رفت اونجا و باید میرفت، باید انرژیش انتقال میداد، یه مقدار شکل و حضورش رو عوض کرد و در واقع توانش رو انتقال داد برای مهار و کنترل چین که حالا در چین هم داره یک داستانهای ایجاد میکنه، مثل سینکیان، مثل بله. تایوان، حالا باش بله. میرسیم بله. مثل بحث ایغورها
بله.
اینها رو داره اونجا هم ایجاد میکنه که یک ناامنی ایجاد کنه که در پاسخ به این سوال حضرت عالی است.
در اون بحث راهبردی خودش که دو دشمن اصلی خودش این روسیه و چین رو در واقع مشغول بکنه، نتایج خیلی مثبتی هم نگرفته، اگرچه که مشغول کرده در بخشایی. خب مثلا الان در مورد اوکراین چه تصویری از آمریکا ارائه شد به دنیا؟ خیلی تصویر بدیه.
بله بله، از این ناموفق بود کردن. سیاستش ناولی سیاستش بله. این بود.
یا مثلا در مورد ایران هم خیلی ناموفق بود، هم در فقره آذربایجان، هم در فقره بله. افغانستان خیلی تلاش کردن ما رو با طالبان درگیر
بله.
بکنن
بله.
یعنی هم رسانه‌های اپوزیسیون هم اون بوخ‌های تبلیغاتیشون خیلی تلاش کردن که در همون سمتی که شما می‌فرمایید، یا در جنوب ایران در داستان هم عربستان هم امارات بله. حتی عربستانی آخرش حاضر نشدن تو بازی بله. اونها در واقع حضور داشته باشن، اومدن متعدد حالا جست و گریخته خبرهایی هم آمد، بعضن تایید شد که آقا نشست‌های بین ایران و عربستان برگزار شده، همین الان هم گویا گفتگوهایی در حدودی هست، در سطوحی هست. مهمان دیگر ما در واقع به جمع ما
چون این بحث رو جمع بندی کنیم
بلا.
از مهمان عزیزم عذرخواهی میکنم. آمریکا سیاستاش در مورد ایران که به دنبال مهار ایران در درون مرزاش رو شکست خورد. چرا شکست خورد؟ چون نتونست ما رو با طالبان وارد جنگ کنه. دوست. چرا شکست خورد؟ نتونست ما رو با آذربایجان وارد جنگ کنه. چرا شکست خورد؟ نتونست ما رو عربستان با عربستان وارد جنگ کنه. همین اخیراً ولیعهد عربستان گفته ما باید ایران رو، باید تأکید کرده، از فعل تأکید استفاده کرده، ما باید ایران رو بپذیریم و در کنار ایران باشیم. بنابراین هم سیاستاش در مقابل ایران 100% ناکام بوده، در غرب آسیا در مقابل چین همچنین ناکام بوده، یه مقداری شاید در مقابل روسیه دستاورد داشته که اگر نیاز بود من بیشتر توضیح میدم.
بله متشکرم از شما. مهمان دیگرمون به جمع ما در استودیو اضافه شدن آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر خیلی خوش آمدید خدمت شما، سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، به خصوص مهمان عزیز و گرانقدر، و در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، بحث رقابت چین و آمریکاست. اول بفرمایید تحلیل شما از این وضعیتی که بین آمریکا و چین برقرار شده به چه شکل است و آینده رقابت این دو کشور رو به چه شکل می‌بینید، بعد وارد بحث جزئی‌تر میشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همونطور که در یک بررسی پیشینه تاریخی که ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم این در مقاطع مختلف روابط چین و آمریکا تحلیل‌هاش متفاوته. شاید بشه گفت نقطه عطفش در سال 2003 اتفاق افتاد که چین به نحو گسترده به اصطلاح روابط به اصطلاح قدرتش رو در نهادهای بین‌المللی و در نسبت با کشورهای دیگه یک تجدید نظری کرد، یعنی درست. با توجه به قوایی که برای شکل گرفته بود وارد رابطه جدیدی با کشورهای دیگه شد. خب که مهمترین نتیجهش قدرت چانه‌زنی بالاتر، اثر اهرمی بیشتر در حوزه بین المللی و به اصطلاح در مجموع تأثیرگذارتر از قبل واقع شد. و خب همین موضوع آمریکا رو که از قبل دچار یک فرسایش قدرتی شده بود، که اون هژمونی در اصل دچار یک فرسایش قدرتی شده بود و دیگه به نحو تک بعدی نمیتوانست تصمیم بگیره، یعنی یک نفره و یک تنه نمیتونست تصمیم بگیره، نیاز به اجماعهای بسیاری داشت، همزمان باعث شد که به اصطلاح یک واکنش به اصطلاح تمام عیارتری نسبت به چین نشون بده، از این جهت که خودش دچار نقطه ضعف شد و رقیبش هم دچار نقاط، یعنی به اصطلاح دارای نقاط قوت شد، که ما در تحلیل راهبردی وقتی یک کشوری دچار نقطه ضعفه و رقیبش در حال پیشی گرفتن از اون هستش، میگیم راهبرد رقابتی. و طبیعتاً به اصطلاح وارد یک منازعه جدی میشن در صحنه بین الملل. پس مهمترین منازعه، یعنی سرمنشأ منازعه بین چین و امریکا، از قدرت گرفتن چین و به اصطلاح اون زیاده، اون به اصطلاح ادعای برتری و اون تک قطبی بودن و اون ادعای تصمیم گیر بودن هم که برای آمریکا از قبل وجود داشت، خب این دوتا باعث شد که به اصطلاح این فرسایش قدرت آمریکا و این نقطه قوت چین باعث شد که یک درگیری تقریبا از حیث اقتصادی تقریبا همه جانبه از حیث اقتصادی و در حوزه های دیگه و در ابعاد دیگه به اصطلاح چه ابعاد حقوق بین الملل چه ابعاد اقتصاد سیاسی و چه مسائل نظامی امنیتی که خب عرض می کنم در ادامه اگر لازم باشه چگونگی شکلی سازمان شانگهای و سازمان های از این قبیل.
درست.
به اصطلاح تقریبا میشه گفت اینها همه مؤلفه ها و به اصطلاح علائم به اصطلاح اون افول قدرت و شکلگیری رقبای جدیدی که به اصطلاح توانایی اجماع دارن و میتونن بدون حضور امریکا صحنه ها و روابط اقتصادی، تجاری، سیاسی، امنیتی، نظامی رو رقم بزنن شکل گرفت. این موضوع ابتدایی که خواستم یک پیشینه‌ای بررسی درست. کنم از به اصطلاح بحث انجام شده. نکته دوم، ناظر به مطلبی که آقای دکتر هم به اصطلاح اشاره فرمودن، بحث مؤلفه موازنه قدرت هستش. ببینید اساساً یکی از مؤلفه های تشخیص قدرت نرم به اصطلاح این هستش که یا همون اسپی سافت پاور، این هستش که در قدرت نرم موازنه قدرت به چه شکلی اتفاق میفته. یعنی اگر ایران امروز وارد منازعه با کشورهایی که میتونست وارد منازعه بشه نشده و درگیر نشده و طرح‌های امریکا در منطقه یکی پس از دیگری با شکست مواجه شده از حیث نظامی امنیتی سیاسی و عدم اجماع، حالا شما دیدین که با پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای که اینم عرض می‌کنم آمریکا بعد از به اصطلاح 2005 تقریبا وقتی که دید اجماع‌های تک قطبی رو نمیتونه جلو ببره به سمت پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه رفت، حالا در حوزه اخیرش که در حوزه نظامی پیمان آگوست بوده مثلا عرض می‌کنم بین به اصطلاح آمریکا، استرالیا و انگلیس و پیمان‌هایی که با عربستان، با به اصطلاح کشورهای منطقه و دیگه دیگر مجموعه ها خواسته به اصطلاح انجام بده و البته اینها هم با شکست مواجه شده از این جهت که نتونسته این موازنه قدرت رو به نفع خودش تمام کنه. یک، دو، طرح‌ها، هدف‌هایی که داشتن با شکست مواجه شده و به اصطلاح اون به اصطلاح مهمترین هدفش شکل‌گیری از یک جبهه واحد در منطقه خاورمیانه بوده که شما می‌بینید منطقه خاورمیانه تقریبا میشه گفت یک جبهه جدیدی به نام جبهه مقاومت درش شکل گرفته که برای خود اندیشمندان و تئوری پردازان که اخیر من در مقاله‌ای در بنیاد هاتسن می‌خوندم که تحلیلشون از جبهه مقاومت تقریبا یک به اصطلاح پدیده ممتازی محسوب میشه. و در ادامه عرض میکنم موازنه قدرت رو بیشتر توضیح میدم که یکی از هدفهاش هم بحث به اصطلاح شرق آسیا هستش که از این طریق خواسته با چین وارد منازعه شه که در ادامه توضیح هست.
بله، ما راجع به شرق آسیا با شما بحث رو در بخش بعدی ادامه میدیم. آقای دکتر کلانتری، رقابت چین و آمریکا رو در زمین بازی اوکراین بیشتر بررسی بکنیم. به هر حال یک اتفاق مهمی اونجا در اوکراین داره میفته. البته حضرت عالی اشارات کردید به این ماجرا. به هر حال تحولات شرق اروپا، حمله روسیه به اوکراین، یک تصویری که از آمریکا وجود داشت در ذهن همه. با فاصله کمی از ماجرای افغانستان هم اتفاق افتاده دیگه و نزدیک به ما هم هست. یک تصویری رو به وجود آورد که برای اون کشورهایی که امنیتشون رو برون سپاری کرده بودن، همین الان هم خیلی از این کشورهای خصوصا نزدیک ما، خصوصا جنوب ما، یه بحث مهم دیگری هم شما مطرح کردید. جدای از اون بحث رقابتی که بین کشورها وجود داره، بحث اعتماد هم خیلی مسئله مهمیه دیگه. شما فهمیدین اون اعتماد هم از بین رفته، یعنی اعتماد به آمریکا از بین رفته. من بیشتر دنبال اون تصویرم، اون تصویری که بعد از حمله روسیه به اوکراین، تصویر آمریکا توی ذهن هم کشورهایی که امنیتشون رو برون سپاری کرده بودن به آمریکا تغییر پیدا کرده، هم در بین مردم دنیا. در این مورد با شما صحبت بکنیم، البته توجه ویژه داشته باشیم به ماجرای رقابت آمریکا و چین تو زمین بازی اوکراین.
خدمت شما شاید اشاره فرمودید، آمریکا در واقع دو اقدام بدون دست آورد و یا دو شکست رو در پشت سر هم در مدت کوتاهی در منطقه غرب آسیا داشت. یکی بحث افغانستان که بدون دست آورد خودش کرد، و دوم هم بحث اوکراین که به نوعی ارتباط داره با جمهوری اسلامی ایران. خب چرا ارتباط داره؟ در حوزه داخلی این بزرگترین در واقع آلارم بود، پالس بود به برخی